أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث واقع میشه در اصل براءت. تقسیم شده اصل براءت به براءت شرعیه و براءت عقلیه. البته مهم در بحث همون بحث براءت شرعیه هست، ولیکن مناسب هست در ابتدا مختصری راجع به براءت عقلیه بحث کنیم. مشهور قائل هستند به براءت عقلیه و اینکه در شبهات بعد الفحص عقل حکم می کند به قبح عقاب بر مخالفت تکلیف محتمل. گاهی هم تعبیر میکنن قاعده قبح عقاب بلا بیان. برخی مثل مرحوم آقای خویی فرمودن این کبرای قبح عقاب بلا بیان از مسلمات و واضحات است، محل نزاع نیست. نزاع در صغرا هست که آیا در موارد شبهه بدویه بعد الفحص بیان تمام هست و لزوم احتیاط، یا بیان تمام نیست و الا عقاب بر مخالفت تکلیفی که به هیچ نحو واصل به مکلف نیست از اوزه مصادیق ظلمه. این مطلب از مرحوم آقای خویی به نظر ما ایراد داره، چون مراد از بیان باید ببینیم چیه. اگر مراد از بیان حجت، یعنی ما یحتج بهی علال عبد، این قضیه قاعده قبح عقاب بلا بیان میشه قضیه ضروریه به شرط محمول. چون ما یحتج به، یعنی ما یکون و مصححا للعقاب، اون وقت نتیجه میگیریم عقاب صحیح نیست در جایی که مصحح ندارد. این قضیه ضروریه به شرط محموله. روشن است که در آن نزاع نمی شود، چون در هیچ قضیه ضروریه به شرط محمول نزاع معنا ندارد. الجالس و جالس و القائم و قائم محل نزاع نیست. اگر نزاعی هست در این است که شک در تکلیف بعد الفحص در رابطه با مولای حقیقی جل و علا مصحح عقاب است به حکم عقل، و عقل درک می کند حق و طاعه را برای مولای حقیقی حتی در مورد تکلیف مشکوک غیر واصل، یا نه. اگر مراد از بیان تبیین واقع هست، این قاعده قبح عقاب بلا تبیین واقع قطعا درست نیست. در شبهه حکمیه قبل الفحص مگر واقع مبین است؟ ولی قطعا عقاب صحیح است بر مخالفت تکلیف مشکوک در شبهه حکمیه قبل الفحص. مواردی که علم اجمالی داریم در هیچ کدام از اطراف علم اجمالی تکلیف متبین نیست، مشکوک است، منتها مشکوکی است که مقرون است به یک علم اجمالی. یا در جایی که امر به احتیاط داریم تکلیف واقعی مشکوک است، تبیین نشده است، صرفا امر به احتیاط داریم، ولی قطعا عقاب در این موارد بر مخالفت تکلیف واقعی مشکوک صحیح است. بنابر این ما باید نگاه کنیم ببینیم وجدان ما در مورد شک در این که آیا این فعل مبغوض مولای حقیقی ما هست، به ما ترخیص می‌دهد که مرتکب این فعل بشویم بدون اینکه از مولا ترخیصی در ارتکاب آن فعل آمده باشد. این که عقل اذن بدهد، ترخیص بدهد در ارتکاب این فعلی که مشکوک است و ما احتمال میدیم مبغوض خدا باشد، روشن نیست که عقل اذن در ارتکاب بدهد و مکلف را مأمون از عقاب بداند. ولذا مرحوم شیخ طوسی در کتاب عده فرموده که علما اختلاف دارند در این که آیا اصل بر اباحه است یا بر حظر. اصل عقلی اباحه است یا حظر؟ بعد فرموده است خود ما متوقفیم، مثل استاد ما شیخ مفید، عده جلد 2 صفحه 741 فرمودن اختلفوا فی الاشیاء التي ينتفع بها هل هي على الحظر او الاباحه او التوقف. ذهب كثير من البغداديين وطائفه من اصحابنا الاماميه الى انها الحظر ووافقهم على ذلك جماعة من الفقهاء وذهب أكثر المتكلمين من البصريين إلى الإباحة وهو الذي يختاره سيدنا المرتضى وذهب كثير من الناس إلى الوقف وهذا المذهب يعني مذهب وقف كان ينصره شيخنا المفيد وهو الذي يقوى في نفسي والذي يدل على ذلك انه قد ثبت في العقول ان الاقدام على ما لا يامن المكلف كونه قبيحا مثل اقدامه على ما يعلم قبحه وفي هذه الاحوال لا يجوز له ان يقدم الا على قدر ما يمسك رمقه ويقوم به حياته. مرحوم آقای بروجردی فرمودن بحث دو جهت داره، اینا باید خلط به هم نشه. جهت اول اینه که آیا صرف احتمال تکلیف منجز هست یا نیست، این محل بحث بود در کلام قدما به عنوان استصحاب حال عقل، که آیا استصحاب حال عقل اختزا می کند حذر را عقلا یا اباحه را عقلا. جهت دوم که مطرح بود در کلمات قدما، ازش تعبیر نمی کردن استصحاب حال عقل، می گفتن اصالت الحور، می گفتن تصرف انسان در اشیاء و در جسد خودش، این تصرف در ملک خداست. عقل مستقل است که تصرف در ملک هیچ کس بدون اذن او جائز نیست. اونهایی که اصالت الحضری بودن اینو میگفتن، اونایی که اصالت الاباحه‌ای بودن مخالف بودن با این نظر. در این جهت دوم بس از تصرف در ملک خداست. مورد افتراقش هم جاییست که احتمال میدیم ترک یک فعل مورد تکلیف باشد. خداوند از ما بخواهد یک فعلی رو، احتمال میدیم خدا از ما خواسته که یک فعلی رو انجام بدیم و ما اون فعل رو ترک میکنیم، احتمال میدیم این ترک واجب باشه. خب ترک واجب که تصرف در ملک غیر نیست. جهت دوم در اینجا مطرح نمیشه، چون ترک مشکوک الوجوب که تصرف در ملک غیر نیست. ارتکاب مشکوک الحرمه تصرف در ملک غیر است. تصرف در ملک خداست، چون چیزی را که احتمال میدیم خدا راضی نیست بخوریم میخوریم، کاری را که احتمال میدیم خدا راضی نباشد ما جسدمان را که ملک اوست صرف انجام آن بکنیم، صرف انجام آن میکنیم. این در جهت دوم میگنجد، اما ترک فعل مشکوک الوجوب فقط جهت اول برش منطبقه که آیا احتمال تکلیف منجز است یا منجز نیست. بعد مرحوم آقای بروجردی فرمودن نسبت به اون جهت اول ظاهرا هیچ خلافی نیست در جریان براعت. خلاف در قدما در اون جهت دوم بوده. دلیلش هم روشنه، عقل حکم می کند به ضروره که مکلف اگر فحص کند دلیلی بر تکلیف الهی پیدا نکند امن از عقاب دارد، عقاب او قوی است. مولا حق ندارد به او احتجاج کند بگوید چرا حق مرا ضایع کردی، من میخواستم این فعل را انجام بدهی و انجام ندادی. عبد میگوید شما بیانی یا صادر نکردی، اگر صادر کردی در معرض وصول به من نبود. اما جهت دوم بله نیاز به بحث داره، ولی حق در مسئله اینه که تصرف در ملک غیر مورد حکم عقل به قبح نیست. عقل درک نمی کنه قبیح هست تصرف در ملک غیر. عقل اونی که درک می کنه این که اضرار به غیر، ظلم بر غیر قبیح هست. من این مایه ای را که احتمال می دم حرام است بخورم ظلم به خدا کردم، اضرار به خدا زدم؟ نه خیر، تصرف در ملک خدا کردم. این هم که عقل دست نمی کند قبحش را. بله، در تصرف در ملک مردم خب عقل درک میکنه قبح را، چون تصرف در ملک مردم یک نوع اضرار به اونها هست، ظلم به اونها هست. اما تصرف در ملک خدا که ملک وسیعی است که حد و مرز ندارد و خدا هم از آن نفعی نمیبرد و از تصرف دیگران در آن متضرر نمی شود، عقل درک نمی کنه قبح آن را. به نظر ما این فرمایش که در نهایت الاصول مطرح شده از مرحوم آقای بروجردی نقل شده قابل مناقشه است. اما این که فرمودن قبح عقاب بلا بیان بدیهی هست، این رو ما جواب دادیم. چطور بدیهی هست؟ ما واقعا درک میکنیم که اگر احتمال بدیم حق متعال به هیچ وجه راضی نیست، ما این فعل رو مرتکب بشیم، عقل ما درک می کند که ما می توانیم مرتکب بشویم، چون بیانی بر این که این فعل مبغوض خداست تا کنون به دست ما نرسیده است. این چطور واضح است؟ چطور می فرمایید اختلاف بین قدما فقط متمحض بود در اون جهت دوم؟ خود شیخ طوسی مگر نفرمود الاقدام علی ما لا یؤمن من قبحه قبیحان؟ بحث تصرف در ملک غیر نبود. اتفاقا دلیل براءت عقلیه را ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا مطرح کرد و جواب داد. این چه ربطی دارد به تصرف در ملک غیر؟ و اما این که ایشان در مورد تصرف در ملک غیر فرمودند که این منشأ نمیشه ما قائل به اصالت الحظر بشیم در تصرف در ملک خدا، اصلا به نظر ما حرمت تصرف در ملک غیر در جایی که ملک اعتباری غیره حکم عقلائه، حکم عقل نیست. اگر حکم عقل بود که قابل تخصیص نبود. اکل ماره چطور تجویز شده است؟ اخذ مال کافر غیر محترم المال چطور تجویز شده است؟ اگر حکم عقل است که قابل تخصیص نیست، حکم عقلایی است. و این حکم عقلایی در ملک اعتباری است، چه مالک خدا باشد چه مردم باشند، خمس ملک اعتباری خداست. و اعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه، خمس فائده ملک اعتباری خداست. عقلا میگویند قبیح هست شما تصرف کنی در ملک خدا، چه فرقی میکنند؟ در ملک تکوینی خدا بله، عقل و عقلا قبیح نمی دانند تصرف در ملک تکوینی خدا را. لله ملک السماوات و الارض، خدا مالک تکوینی جمیع مخلوقات است، ما ملک تکوینی خدا هستیم، اما تصرف در ملک تکوینی خدا قوی نیست، نه عقلا نه عقلا. ولذا نیاز به احراز رضایت و اذن نداریم. اما اون جهت اول رو باید حل کنیم که اگه احتمال بدیم خداوند شدیداً بغض دارد نسبت به یک فعل، این احتمال رو بدیم، عقل ما درک می کند که ما امن از عقاب داریم اگر این فعل را مرتکب بشیم. عقل ما انصافا همچو درکی نمی کنه. ملک تکوینی، ملک تکوینی کجا عقلا میگوین قبی از تصرف در ملک تکوینی دیگران؟ ملک تکوینی یعنی مخلوق دیگران. آقا خلطی که شخصی میکند میافتد بیرون ملک تکوینی اوست، چون از بدن او بیرون آمده است، پس تصرف در او قبی هست. تصرف در مال غیر بالفهوا، میگه تصرف در جسد غیرم حرامه و قبیح عقلان بدون اذنش، اما این در تصرف در جسد غیره بدون اذنش به فهوای حرمت تصرف در مال غیر میگیم تصرف در جسد غیرم قبیحه. دست به لباسش بگیری بکشی بدون اذن او جایز نیست، اما محکم دستش رو بگیری بکشی جایزه بدون اذن او، و این بالفهوا جایز نیست. اما این در خصوص تصرف در مال اعتباری و بالفهوا جسد خود غیر هست، اما نه هر چیزی که ملک تکوینی غیر است تصرف در آن نه عقلن قبیح است نه عقلاءن قبیح است. پس بس متمحض میشه در همون جهت اول، و این که فرمودن مرحوم آقای بروجردی واضح است که عقل قبیح میداند عقاب را بر ارتکاب فعل مشکوک الحرمه یا ترک فعل مشکوک الوجوب، ما این رو نمیفهمیم. شاهدش فرمایش شیخ طوسی است و از اینجا روشن میشه اونی هم که محقق حلی در کتاب معارج الاصول فرمودن که تسالم هست در بین جمیع امم بر براءت عقلیه، نخیر این که اهل الشرائع کافه لا یخطئون من بادر الى تناول شیء من المشتهیات یا من المشتبهات سواء علم اذن الشارع فیها ام لم یعلم، نخیر این که ایشان این رو در کتاب معارج الاصول حدود صفحه 785 فرمودن، 785 به نظر ما ایراد داد. در بحث براءت عقلیه سه نظر وجود داره. یک نظر مشهور ارتکاب شبهه بدویه بعد الفصل، میگن عقلا جائز است و هیچ قبحی ندارد و عقاب بر آن از طرف مولا قبیح است. نظر مخالف مشهور که از جمله نظر صاحب بحوث هست که ازش تعبیر میشه به حق الطاعه، این است که عقل ما در مورد مولای حقیقی که حق الطاعش جعلی و اعتباری نیست، عقلیست، فطریست، درک می کند عقل ما که احتمال تکلیف همچون مولای حقیقی هم منجز است و قبیح است ارتکاب فعلی که ما احتمال می دیم مولا آن را حرام کرده است و ترخیصی در ارتکاب آن از مولا به ما نرسیده است، که از آن تعبیر میکنن به مسلک حق و طاعه. این مسلک حق و طاعه غیر از اون مسلکی است که مرحوم آقای روحانی در منتقل اصول قائلن، این رو با هم خلط نکنید، مرحوم آقای روحانی در منتقل اصول اصلا معتقدند که عقل ما عقاب اخروی را مصحح آن را و عدم مصحح آن را درک نمی کند، چون ملاک عقاب اخروی معلوم نیست. خدا چرا عقاب می کند در آخرت گناهکار را؟ برای تأدیب است که آخرت دار تأدیب نیست، برای تشفی است که خدا اهل تشفی نیست، برای حفظ نظام است که آخرت نظامش متوقف بر عقاب نیست. نظام مردم در دنیا متوقف است که بین موالی و عبید یک مرزی باشد، عقاب بکنند موالی عبید را تا نظام حفظ بشود. الیوم عمل ولا حساب و غدن حساب ولا عمل. آخرت که دیگه دنبال تأدیب نیستن، آخرت دنبال جزا هن. اونی که ادب نشد تو دنیا دیگه نشد، تموم شد و رفت. پس اصلا عقل ما نمیفهمه که خدا برای چی بهشت خلق کرده، جهنم خلق کرده. حالا بهشت رو دوست داره خلق کنه، حال بده به مؤمنین، اشکال نداره، اما جهنم رو برای چی خلق کرد؟ چه حکمتی هست در عذاب گناهکاران؟ ما نمیفهمیم. تنها توجیهش اینه که بگیم تجسم اعمال است. عمل بد در این دنیا در آخرت به شکل ما رو عقرب در میاد، عمل خوبم در اون دنیا به شکل هورل این در میاد. یا تجسم عمل است یا لازم عمل است. خب اون هم که دیگه عقل نمیتونه درک کنه که تجسم ارتکاب شبهه بدویه بعد الفصل تو اون دنیا به چه شکله. ولذا منکر براعت عقلیه شدن از باب اینه که میگن اصلا خارج از حیطه درک عقله. که این درست نیست، برای اینکه ما اونی که لازم است بفهمیم این که آیا خدا عقاب بکند این شخص را ظلم به اوست یا ظلم به اونیست. اما عقاب بکند حکمتش چیست به ما ربطی ندارد. ما درک میکنیم خدا سلمان فارسی رو که یک عمر اطاعت کرد خدایش را در عالم آخرت عذاب کند، این قبیحه، ظلم به اوست. به سلمان گفت نماز بخون، عبادت کن، میبرد بهشت، حالا آوردتش تو جهنم. خدا نداشتیم، میگه حالا میبینی که داشتیم. در المیزانم که گفته هر تصرفی که خدا بکند قبیح نیست، ظلم نیست، چون تصرف در ملک خودش هست. خب آیونم که توجیه کردن کار این کار رو، میگن سلمان فارسی تو ملک خدایی دیگه، هر تصرفی هم که خدا در ملکش بکنه داخل در ظلم قبیح نیست، پس ما این کار رو میکنیم. نه، عقل ما درک میکنه که این ظلمه، و عقل ما درک میکنه یزید و ببرن جهنم ظلم نیست. عقل شما درک نمیکنه، بگید. اگر جرأت داری بگو که عقل من درک نمیکنه یزید و ببرن بندازن تو جهنم ظلم نیست. شاید ظلم باشه. نه، عقل ما درک میکنه که ظلم نیست. اما حکمت عذاب اخروی چیه؟ لزومی نداره ما بفهمیم. تشفی قلوب مؤمنین ممکنه باشه، یا ملاک دیگری داشته باشه که ما نمیفهمیم. اما این که ما بگیم عذاب آخرت تجسم اعماله، خلاف آیات و روایات، جزا است، انتقام است. ان الله عزیز ذو انتقام، جزیناهم ببغیهم کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب. جزاء، انتقام، تجسم اعمال یعنی چی؟ اجازه بفرمایید بگذاریم. ما به نظرمون یه حد وسطی قائلیم و اون اینه که هر چه فکر میکنیم درک نمیکنیم، توقف میکنیم. مثل شیخ طوسی، مشهور درست میگن، واقعا عقاب در ارتکاب تکلیف مشکوک بعد الفصل قبیح هست یا قبیح نیست ما نمیفهمیم. پس احتمال عقاب میدیم، احتمال عقاب که دادیم دفع عقاب محتمل واجب است. اینم میشه مسلک حق و طاعه، منتها ناشی از تردید و توقف. بله، کسی مثل آقای خویی جازم است به قبه عقاب بلا بیان و بر اساس قاعده قبه عقاب بلا بیان سیگار روشن میکنه میکشه، خدا قبیح او رو عقاب کنه، چون او به عقل فطری خودش اعتماد کرد و رخصت عقلیه رو درک کرد، عقاب او قبیحه. اما عقاب ما که درک نکردیم رخصت عقل را، قبیحه؟ نمیدونم، شاید قبیح نباشه. و احتمال عقاب موضوع میشه برای وجوب دفع عقاب محتمل، و لذا ما هم منکر براءت عقلیه هستیم با این بیان که با بیان بهوس فرق میکنه. در بهوس میگن ندرک به عقولنا به نسبت الی المولى الحقیقی، که ما ملزمیم عقلا احتیاط کنیم در شبهات بدویه ولو بعد الفصل. ما درک نمیکنیم، توقف میکنیم، نتیجهش این میشه که احتیاط کنیم. بحث در مولای حقیقی است، ولی مولای عرفی حق و تاش عرفی و عقلایی است، اون در محدوده تکالیف واصله است. اما مولای حقیقی که حق و تاش جعلی و اعتباری نیست، ذاتی است، یعنی مدرک عقل فطری است و ما درک نمی کنیم که محدوده حق و تاش مولای حقیقی رو در تکلیف واصل می دارد. برخی گفتن که ما اگر فقط خدا نسبت به تکلیف لزومیش حق و طاعه داشت، ممکن بود قائل به مسلک حق و طاعه بشیم. اما احتمال میدیم که خدا نسبت به این فعل غرض ترخیصی داشته باشه و ما نسبت به غرض ترخیصی خدا هم ملزمیم که حق خدا رو رعایت کنیم. فقط حق خدا این نیست که حرام او را حرام بدانیم، حق خدا این است که حلال او را هم حلال بدانیم. یک وقت حلال لا اقتضایی است، خب مهم نیست، ولی ما همیشه احتمال میدیم مثلا شرب توتون حرام باشه، احتمال میدیم حلال اقتضایی بشه. یعنی خدا غرض دارد که ما مکلفین مرخص الانان باشیم در چرب توتون، و ما اگر بخوایم مسلک حق و طاعه رو نسبت به شبهه تحریمی چرب توتون ملتزم بشیم، شبهه تضییع این حق خداست که میخواست مردم مرخص الانان باشن. این آقا که قائل به مسلک حق و طاعه است جلوی این خواست خدا را گرفت، ولذا در اینجا عقل قائل به حق و طاعه نسبت به تکلیف لزومی محتمل نیست. این مطالب برای ما قابل فهم نیست. ببینید یک وقت شما همینجور تحکم میکنید، چون بحث اصلا بحث وجدانیست دیگر، نه مشهور که قائلن به براءت عقلیه غیر از وجدان دلیل دیگری دارند، نه اون کسانی که مسلک حق و طاعه رو قائلند مثل صاحب بحوث برای اثبات این مسلک غیر از وجدان دلیل دیگری دارند. ما حالمون بهتر از این هاست، ما میگیم والله خلقکم والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، ما هم استصحاب حال ولادت بکنیم، میگیم نحنو الان ایز الله نعلم شیئا، ما نمیدونیم، عقل ما درک نمیکنه که ارتکاب این فعل قبیح است یا قبیح نیست، عقاب منی که شاکم در این که ارتکاب این فعل قبیح است یا قبیح نیست، عقاب من بر ارتکاب این فعل توسط خدا قبیح است یا قبیح نیست، چون درک نمیکنم از باب دفع عقاب محتمل باید اجتناب کنم از ارتکاب این فعل. حالا کسی بیاد بگه من تحکم میکنم، وجدان من میگوید، جایی که احتمال میدیم خدا نسبت به مرخص الانال بودن مکلف غرض دارد، در اینجا ولو احتمال هم میدیم غرض تحریمی هم دارد، احتمال میدیم غرض تحریمی دارد نسبت به شرب توتون، احتمال میدیم غرض ترخیصی دارد، غرض دارد که مردم مرخص الانال باشند، در اینجا عقل ما درک می کند که ما مرخصیم در ارتکاب، دلیل هم نداریم، میگیم خیلی خوب خدا پدرتونو بیامرزه که خودتون اعتراف میکنید دلیل ندارید، یک ادعای وجدانی میکنید که هیچ شاهدی نداره، ادعای بی دلیل. آقا دفع ضرر محتمل، عقاب محتمل وقتی بود دیگه اطلاق و تغییر معنا نداره، احتمال عقاب که بدی روز قیامت مفری نداری از اون عقاب،
تضاهم کرده با احتمال اون
اقاهی اختزایی. آقا اجازه بفرمایید عرض بکنم، تضاهمی در کار نیست، شما میگید در جایی که من احتمال میدم غرض دارد خدا در مرخص الانان بودن مکلفین، ولو احتمال میدهم که حرام هم باشد عقل ما درک میکند جواز ارتکاب را، خب این یک مصادره وجدانی است که هیچ شاهدی ندارد. اما اگر میخواهید برهان بیارید بگید تضاهم است بین حفظ دو غرض مولا و ما مخیریم، این حرف باطلی است. چرا؟ برای اینکه غرض ترخیصی غرضی نیست که خدا از مردم بخواهد، غرض تحریمی یعنی خدا از مردم میخواهد اجتناب کنن از صلب توتون، اما غرض ترخیصی این است که خدا خودش میخواهد که مردم مرخص الانان باشند. بسیار خوب، میگیم خدا شما میخواهید که مردم مرخص الانان باشند، علات عدل احتماله این دیگر، چون یک احتمال هست که میخواهید حرام باشد شرب توتون، نه اگر حلال هست غرضتان این است که مرخص الانان باشن مردم در شرب توتون، شرعن تنافی نداره با وجوب احتیاط عقلا، شما میخواستید مردم مرخص الانان باشن در شرب توتون، شرعن واقعا جعل هلیت کردید. خب اگر غرض شما اینه که مردم مرخص الانان باشن بالفعل، یعنی حکم ظاهریشون هم بشه ترخیص، بسم الله خودتون بیایید جلو، من مکلف چه کار کنم؟ شمای خدا که میخوای مردم مرخص الانان باشن واقعا و ظاهرا در شرب توتون، برای رسیدن خودت به این خواستت اقدام کن، جعل براءت کن، جعل براءت کن تا مردم مرخص الانان باشن عقلا و شرعا در ارتکاب. وقتی خودت این کار رو نمی کنی معنا نداره که من واجب باشه حفظ کنم غرض تو را، بر مردم واجب است حفظ غرض تشریعی خدا، یعنی اون غرضی که خدا از مردم میخواهد انجام بدهند، این که مردم مرخص الانان باشند در شرب توتون واقعا و ظاهرا، این کاری است که خود خدا باید بکنه و نکرده، کاری نکرده، چون فرض نیست جهل براعت نکرده. شما اگر احتمال میدید خدا بر شما یه شاک در حرمت واجب کرده فتوا بدید به حلیت، یعنی احتمال میدید واجب کرده قول به غیر علم را، قطعا بر من واجب نیست فتوا به حلیت وقتی شک دارم در حلیت. اگر میگید که چرا تو میگی عقلا احتیاط لازم، میگم عقل من این را درک میکند، عقل من درک میکنه در شک در تحریم شرب توتون باید احتیاط کرد، من حکم عقلم را میگویم. تزاهم در جاییست که دو تا تکلیف رو متوجه مکلف بکنن، مکلف عاجز باشه از امتثال این دو تکلیف. حفظ غرض ترخیصی مولا بر عهده خودشه نه بر عهده مردم. مولا میخواد که این شرب توتون حلال باشد بالفعل، بسم الله، مگه خدا نمیخوای شرب توتون بر مردم حلال باشه بالفعل؟ مقدماتش رو فراهم کن، من مکلف که نمیتونم مقدماتش رو فراهم کنم. به من اگر میگی تو باید این را حلال ظاهری بدانی، میگم تشریع بکنم.
اگه بدونیم ترخیص اهمه بازم
آقا ترخیص اهمه که بر مکلف حس بشود نیست، اگر ترخیص اهمه از نظر خدا خودش باید اقدام کنه، تزاهم ملاکی خودش باید اقدام کنه نه من. آقا اگر اهم بود اقدام میکرد، مثل این میمونه که نمیدونم من باید برم خونه استاد یا استاد باید بیاد خونه من، بگیم تزاهمه. آقا اگه استاد میخواست بیاد خونه من میومد دیگه، وقتی نیومده معلومه که اهم نیست، معنا نداره بگیم تزاهم شده بین این که احتمال میدم واجب من برم خونه استاد یا استاد میخواد بیاد خونه من. خب اگه استاد میخواست بیاد خونه من میومد دیگه، گرد و غبار اومدنش دیده میشد دیگه، وقتی نیومده معلومه که به دنبال آمدن نیست و غرضش این نیست که بیاد. وقتی خدا هیچ کاری نکرده، رفع ما لا علمون نیاورده، کل شئ لک حلال نیاورده، هیچ کاری نکرده، عقل من هم که به تنهایی درک نمی کنه براعت عقلیه را، اگر عقل من درک میکرد براعت عقلیه را که ما این دردسرها رو نداشتیم، عقل من که درک نمی کنه براعت عقلیه را، پس من فی حد نفسه نمیتونم قبح عقاب لا بیان درست کنم. احتمال میدم خدا غرضش این است که این مرخص الانان باشن مردم، مرخص الانان باشن واقعا، خب تنافی نداره با حضر عقلی ظاهری، مرخص الانان باشن ظاهرن و واقعا ظاهرن، خب این کاریست که خودش باید بکنه، خودش باید منو مرخص الانان بکنه، من که از پیش خودم نمیتونم مرخص الانان بکنم خودم را، و همین که نکرده معلوم میشه همچون غرضی نداره، و به هر حال وظیفه من حفظ اون غرض نیست، اونی که عقل به من میگه اون غرضی رو من باید حفظ کنم که مولا احتمال بدم از من میخواد در غرض تحریمی، خدا از من میخواد اجتناب کنم در غرض ترخیص، خدا از من چی میخواد؟ فقط میتونید بگید خدا از تو میخواد فتوا بدی به حلیت، میگم خدا میخوای من فتوا به غیر علم بدم، بعد بگی من افتا به غیر علم لعنت و ملائکت و سماع و الارض، ما که همینجوری ملعونیم دیگه، یه فتوا هم بدیم ملعونتر بشیم، اینا که کسی نمیگه، ولذا این شبهات قابل جواب هست، براعت عقلیه به نظر ما مخدوشه و اون توجیه کردیم. حالا ما به جای براعت عقلیه ممکنه براعت عقلائیه رو مطرح کنیم که انشاءالله این بحث رو دنبال میکنیم و بعد وارد بحث براعت شرعیه میشیم انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.